رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 26 دسامبر مصادف است با 6 جدی. ابتدا توجه کنید به چند خبر.
بغدادی میگوید حملات روسیه و آمریکا گروه دولت اسلامی را تضعیف نکرده است. برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در اخیر جنوری سال آینده، و آلمان میگوید به کنترل بهتر مرزهای اروپا نیاز است.
پس از شنیدن مشروع خبرها در مورد بهبود وضعیت اقتصادی مردم در دوره حکومت وحدت ملی میشنوید. همچنان گزارش هایی داریم از افغانستان، منطقه و جهان. اما نخست از همه مشروع خبرها را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
سلام و صبحتان بخیر. ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی در یک پیام صوتی منسوب به وی گفته است که حملات هوایی توسط روسیه و ایالات متحده آن گروه را تضعیف نکرده و گروه دولت اسلامی در وضعیت خوبی به سر می‌برد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
این پیام 24 دقیقه‌ای روز شنبه از طریق شبکه اجتماعی توییتر نشر شد، اما صحت این پیام تا کنون تایید نشده است. در تازه ترین پیام منسوب به رهبر گروه دولت اسلامی از عربستان سعودی شدیداً انتقاد شده است. ابوبکر البغدادی در این پیام میگوید عربستان سعودی به جای ایجاد ائتلاف علیه داعش باید به جنگ علیه اسرائیل و آزاد ساختن سرزمین‌های فلسطین برود. البغدادی در این پیام رهبران عربستان سعودی را ظالم و مرتد خوانده و از مردم آن کشور خواسته تا علیه رهبران خود قیام کنند. رهبر گروه داعش همچنین به اسرائیل هشدار داده و گفته است که داعش با گذشت هر روز به اسرائیل نزدیکتر می شود.
ملل متحد می گوید که مذاکرات به خاطر پایان دادن جنگ داخلی سوریه بین حکومت و مخالفین آن کشور به تاریخ 25 جنوری در ژنو برگزار می گردد. سخنگوی استیفن دی مستورا نماینده ملل متحد برای سوریه میگوید که آقای مستورا روی همکاری کامل همه جناح‌های دخیل در این مذاکرات حساب میکند. او افزود که انکشافات در جنگ داخلی سوریه نباید مذاکرات صلح را از مسیرش بیرون کند. این در حالی است که روز جمعه زهران علوش رهبر گروه شورشی جیش الاسلام در اثر یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شد. حکومت سوریه برای اشتراک در مذاکرات صلح ابراز آمادگی کرده است. قرار است گروه‌های مخالف حکومت سوریه نیز به زودی تیم مذاکره کننده خود را معرفی کنند. نیروهای امنیتی اسرائیل میگویند که دو مهاجم فلسطینی را در دو رویداد جداگانه در بیت المقدس و کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
از آغاز ماه اکتبر امسال تا کنون نیروهای امنیتی اسرائیل و غیر نظامیان مسلح آن کشور حداقل 128 فلسطینی را کشته و مقامات اسرائیلی 79 تن از آنان را مهاجم توصیف کردند. بسیاری فلسطینیان دیگر جانهایشان را در اثر درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل از دست دادند. از جانب دیگر حمله با چاقو، موتر و سلاح توسط فلسطینیان جان 20 اسرائیلی و یک شهروند ایالات متحده را گرفته است. درگیری‌های اخیر میان دو طرف نگرانی در مورد گسترش و تشدید خشونت‌ها در فلسطین و اسرائیل را افزایش داده است.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس ویانا پایتخت اتریش میگوید که اداره استخباراتی یک کشور دوست از احتمال وقوع تیراندازی و یا بمبگذاری در کشورهای اروپایی در آستانه سال نو میلادی هشدار داده است. این هشدار سبب شده تا پلیس در سراسر اروپا اقدامات امنیتی را افزایش دهد. در بیانیه پلیس ویانا آمده است که نام چندین مهاجم احتمالی به آنان ذکر شده و پس از انجام تحقیقات در مورد آنان تا کنون نتایج ملموس درباره وقوع کدام حمله در اروپا به دست نیامده است. این در حال است که 6 هفته پیش در اثر حملات تیراندازی و بمبگذاری در پاریس 130 نفر کشته شد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که اروپا کنترل مرزهای خود را باید دوباره به دست بگیرد. وزیر خارجه آلمان روز شنبه همچنین گفت افزایش صلاحیت‌های اداره کنترل مرزهای اتحادیه اروپایی و توافق آن اتحادیه با ترکیه مبنی بر جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی میتواند سبب تقویت کنترل بهتر مرزهای اروپا شود. اظهارات وزیر خارجه آلمان در حال بیان می شود که به اساس برخی گزارش ها تندوان داعش توانستند به پاسپورت های جعلی سوریه دست یابند و زیر نام پناهجو وارد اروپا شوند. و صربستان 80 تن از مقامات ارشد سابق و فعلی حکومت را به اتهام دست داشتن در فساد اداری به شمول سوء استفاده از موقف و پولشویی بازداشت کرد. وزیر داخلی صربستان روز شنبه در بلگراد پایتخت آن کشور گفت که افراد بازداشت شده در 20 قضیه مربوط به جرایم مالی و فساد اداری دست داشته و بیش از 100 میلیون دلار به دولت صربستان خساره مالی رسانده اند. او گفت که پلیس در جستجوی 5 مظنون دیگر می باشد و تحقیقات در مورد 39 نفر دیگر ادامه دارد. صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در نظر دارد تا شرط مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در حکومتداری از سوی آن اتحادیه را برآورده سازد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. می پردازیم به نخستین گزارش این برنامه. بهبود وضعیت اقتصاد مردم یکی از عمده ترین و بیشترین شعار رهبران حکومت وحدت ملی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2014 افغانستان بود. در 16 ماه گذشته، یعنی از بدو ایجاد حکومت جدید به رهبری محمد اشرف غنی تا چه حد بر تعهدات مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان عمل شده است؟ در این رابطه گزارشی را خالد مفتون تهیه کرده که محمد هاشم حبیبزاده تقدیم می کند.
بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه برای جوانان در محراق شعارهای انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان بود. اما شماره از تحلیلگران امور اقتصاد می گویند که در بیش از یک سال گذشته وضعیت اقتصاد مردم افغانستان نه تنها بهبود نیافته، بلکه نسبت به گذشته در وضعیت بد قرار گرفته است. فضل احمد جویا رئیس پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل می گوید که تعهدات رئیس جمهور افغانستان در عمل تا حال پیاده نشده است.
متاسفانه یک سال اخیر چیزایی که اینا وعده کردن متاسفانه دی وعده‌هاشون اجرات عملی صورت نگرفت. خاطر وزیری هستم که کمیت بزرگ از افراد تحصیل کرده و جوانای افغانستان متاسفانه تا سال جاری اینا از افغانستان به خارج از کشور مهاجر شدند. مهاجرتی در حدود 160-180 هزار جوان افغانستان به خارج معنی چی است؟ متاسفانه فرصت‌های کار در افغانستان برای اینا فراهم نشده.
تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پوهنتون کابل نیز به این باور است که حکومت افغانستان تا حال نتوانسته است بر تعهدات خود مبنی بر بهبود اقتصاد مردم افغانستان عمل کند. آقای اکبر میگوید که در جریان مبارزات انتخاباتی او از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت میکرد، اما ادعا میکند که حکومت به رهبری محمد اشرف غنی هیچ برنامه مدون اقتصادی ندارد.
یک نیم سال از حکومت وحدت ملی سپری میشد، هیچ نوع برنامه و استراتژی که او مدون باشد و مردم بفهمد که مثلا استراتژی اقتصادی دولت چی است و به کدام طرف روان است. نی در وقت آقای کرده کدام برنامه مدونی وجود داشته و نی فعلا کدام برنامه مدونی دارد.
به باور شماره از تحلیلگران، افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان یکی از دلایل عمده ای بوده که رهبران حکومت افغانستان مجال نیافتند تا توجه لازم را در قسمت بهبود اقتصاد کشور به خرج دهند. اما آقای جویا به این باور است که در پهلوی افزایش ناامنی ها فساد اداری و زد و بندهای سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقسیم کرسی های حکومتی از عوامل دیگر این موضوع است.
متاسفانه متاسفانه دولت وحدت ملی این مخصوص یادی شدن که چی گونه کسای دولتی رو تقسیم بکنن به یه وزید اینا در تعیین و گمارش افراد بر مبنای شایستگی و لیاقت سنستان بکنن سهمیه بندی کنن و این سهمیه بندی واسطه شد که اینا مخصوص به فعالیت های ذات البینی خود کرد و علیه فساد تنها مبارزه صورت ندرست بلکه افراد اشخاص که تصمیم شدهای دولتی و ادارات قرار گرفته اینا به مراکب دیلای فساد نه تنها نگرفتن بلکه بیشتر به فساد آغشته شدن و متاسفانه مشکلات دامنگیر مردم افغانستان شد.
حکومت افغانستان بارها اعلام کرده است که بهبود وضعیت اقتصادی مستلزم مبارزه جدی بر ضد فساد اداری است و حکومت در راستای مبارزه بر ضد این پدیده جدی است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان تایید می کند که وضعیت اقتصادی افغانستان به گونه‌ای که مردم انتظار آن را داشتند بهبود نیافته، اما او عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت و امضای قرارداد تاپی یا انتقال لولای گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند را از جمله دستاوردهای حکومت افغانستان در قسمت اقتصاد عنوان کرد که در آینده می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
امضای تپی یا توافقنامه تپی برای انتقال گاز و انرژی از طریق افغانستان به پاکستان و هند، پیوستن افغانستان به سازمان بین‌المللی تجارت، بحث تبدیل شدن افغانستان به یک نقطه وصل و به مرکز ترانزیت در منطقه، احیای خط ابریشم و انتقال برق، وصل شدن افغانستان از طریق خط ریل به مارکت های بین المللی داره. اینا بحث هایی است که در اواخر مطرح شده و دولت افغانستان به خاطر خودکفایی در دهه تحول، به خاطر عبور و گذار از اقتصاد متکی به کمک های بین المللی به این قضیه اهمیت فراوان قائل است.
بر اساس احصایه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان 36% جمعیت یعنی 9 میلیون نفوذ کشور زیر خط فقر قطعی قرار دارند. میزان بیکاری نیز در افغانستان حدود 40% است و به دلیل بیکاری فقر در حال افزایش است. بیش از 60% جمعیت افغانستان را جوانان بین سیرین 18 تا 25 سال تشکیل می‌دهد که شمار زیاد آنان از فقر و بیکاری رنج می‌برند. سال گذشته نرخ تبادله واحد پول افغانستان 57 افغانی در مقابل 1 دلار آمریکایی بود، اما حال 67 افغانی در مقابل 1 دلار آمریکایی تبادله می شود. تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به طور عموم به این باورند که هرگاه حکومت افغانستان در زمینه اشتغالزایی و بهبود اقتصاد کشور توجه جدی نکنند، این وضعیت از یک سو شرایط امنیتی را بدتر خواهد کرد و از سوی دیگر جوانان را که محرک اقتصاد کشورند ترغیب به ترک افغانستان خواهد نمود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شنوندگان عزیز، محققان در پوهنتون تهران ربات انسان مانند سیرینا سی را رونمایی کردند. گزارش خیلی جالب است که در این برنامه نشر میشه. اما قبل از این به گزارش از نشست خبری وزیر خارجه روسیه توجه کنید. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش علاقمند ایجاد یک اتحاد یک پارچه ضد دهشت افغانی با همکاری و هماهنگی ملل متحد میباشد. آقای لاوروف که در کنفرانس خبری که با خالد بن محمد همتای قطریش در مسکو صحبت میکرد گفت کلید حل بحران سوریه تنها در روند صلح نهفته است. ملل متحد در اوایل هفته روان اعلام کرد که قرار است گفتگوهای صلح سوریه را در اوایل سال جاری میلادی در ژنو آغاز کنند. حکومت اسد نیز توافق نشان داده که در پرتو همکاری ملل متحد آماده است با گروه‌های مخالف شورشی مذاکره کند. با مطلبی در این رابطه از همکار ما قدیر مشرف توجه کنید.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مشکل اساسی در روند صلح سوریه میان جامعه بین المللی مشروعیت حکومت فعلی سوریه می باشد.
ما отмечаем очень позитивную эволюцию в позиции многих наших партнёров.
بسیاری از کشورهای شریک و متحد ما تاکید میکردند که رژیم اسد غیر مشروع می باشد، اما ما شاهد تغییرات مثبت در دیدگاهشان هستیم. در ضمن طرفدار برگزاری مذاکرات میان حکومت سوریه و جناحهای مخالف آن می باشیم.
سرگی لاوروف همچنان خواهان تحقیقات درباره استفاده از سلاح کیمیایی در شرق میانه شد. روسیه در گذشته پس از گزارش‌های در مورد استفاده از سلاح کیمیایی توسط حکومت دمشق در اگست 2013 پیشنهاد کرده بود که سوریه سلاح‌های کیمیایی خود را برای تخریب و از بین بردن به سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی دهد.
نیاز است تا یک سازمان ویژه یک جا با ملل متحد و سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی ایجاد شود. آن سازمان درباره گزارش‌های تحقیق کند که بر رویدادها و اسناد مورد نیاز در خصوص استفاده از سلاح کیمیایی و سلاح‌های کیمیایی موجود در نزد افرادگرایان ارتباط می‌گیرد.
از اکتبر سال گذشته به این سو، سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی ادعا کرده که 97.8% مواد کیمیایی را که به منظور استفاده در عرصه نظامی کاربرد داشته، با انتقال آن از سوریه تخریب کرده است. عربستان سعودی در این اواخر ادعا کرد که یک ائتلاف متشکل 34 کشور اسلامی را برای مبارزه علیه دهشت افغانی ایجاد کرده است. در پاسخ آقای لاوروف گفت که روسیه از اقدام برای ایجاد ائتلاف ضد دهشت افغانی حمایت میکند که هماهنگی ملل متحد را با خود داشته و بر اساس قانون بین المللی باشد.
روسیه واقعا علاقمند اتحاد یک پارچه ضد دهشت افغانی است. به این لحاظ مسروریم که همکاران ما در قطر درباره پیشنهاد عربستان سعودی به ما معلومات دادند.
از سوی دیگر در سوریه شورشیان مخالف حکومت اسد به خاطر کشته شدن یک فرمانده نیرومند شورشیان که در حمله هوایی در نزدیکی شهر دمشق کشته شد، مراسم عزاداری برگزار کرده و پس از آن جانشین آن را تعیین کردند. شورشیان سوری و حکومت دمشق روز جمعه اعلام کردند که زهران علوش، بنیانگذار اردوی اسلام، در حمله هوایی پایگاه آن گروه در شرق دمشق کشته شده است. لبیب نحاس، یک عضو ارشد گروه احرارالشام، میگوید کشته شدن شیخ زهران ممکن نقطه تغییر در تاریخ انقلاب باشد و گروه‌های شورشی به باور آقای نحاس باید درک کنند که اکنون با جنگ نابود کننده از سوی رژیم پوتین مواجهند. دیپلمات‌های جهان همانند جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بر ختم جنگ داخلی سوریه تاکید کرده و آن را گام مهمه در راستای شکست دادن جنگجویان گروه دولت اسلامی و ایجاد ثبات در منطقه عنوان کردند. جنگ سوریه از آغاز تا کنون جان بیش از 250 هزار نفر را گرفته و میلیون ها سوری را مجبور کرده تا منازل و منطقه ایشان را ترک کرده یا در داخل سوریه و یا هم به بیرون از آن کشور بجا کردند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
روبابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. روبابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. برای سرزمین زخمی ما سرود روشن پردا بخوانم. پردا بخوانم دوباره مادرک در انتظار است، دم دروازه بابا بیقرار است. چرا فرزندش از مکتب نیامد، به هر کوچه صدای انفجار است. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. وطن گل خانه دیرینه ماست، سرود جاودانه سینه ماست. منو تو خوب اگر باشم شاد است، وطن داران وطن آینه ماست. رفیق رو باران می شود خاک، کتاب سبز باران می شود خاک. اگر ما در کنار هم بمانیم، پر از شیر بهاران می شود خاک، می شود خاک. پرستو در پرستو پربرانم غزل در سرزمین خود بکارم اگر پایی هم باشد در این خاک دل خود را به جای گل گذارم ربابم را بیاور رزر بخوان با من دو بیتی های تازه محبت سرزمین سازد زمین را وطن را جز من و تو کس نسازد محبت سرزمین سازد زمین را وطن را جز من و تو کس نسازد ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخوانم
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. آهنگ زیبایی بود از شفیق موری. شنوندگان عزیز، قسمی که قبلا گفتم گزارش جالبی در مورد ربات انسان مانند سیرینا 3 داریم. محققان در پوهنتون تهران ربات انسان مانند سیرینا 3 را رونمایی کردند. این ربات دارای توانمندی های حرکت های پیشرفته، مهارت ها و هوشمندی بیشتر نسبت به مدل های قبلی آن دارد. در این رابطه به برگردان گزارش از نجیبه خلیل گوش دهید.
سلام، من سورینا 3 ربات انسان نمای ملی ایران هستم.
دانشمندان در پوهنتون تهران میگویند سومین نسل ربات‌های انسان مانند ایرانی به نام سورینا 3 با تناسب هر نوع تکنولوژی‌های قبلی به تقلید عادت‌های انسان‌ها نزدیک‌تر شده است. نوآوری‌های فنی که بالای مدل‌های سورینا 1 و سورینا 2 صورت گرفته با آن قابلیت بیشتر در حرکت و مهارت‌های زبان بخشیده است و ماشین‌های مختلف آن را قادر می‌سازد که به یک پا ایستاد شود و به پشت سر خم شود. این ربات می‌تواند اشیای تیوب مانند را توسط دست خود بردارد. ربات سورینا 3 برخلاف مدل‌های سابقان می‌تواند بالای سطح بلند، بالا و پایین برود، به خاطر که ماحول خود را خوبتر درک کرده می‌تواند. پروفسور عقیل یوسفی کوما مسئول پروژه ربات‌ها در دانشکده انجینیری مکانیکی پوهنتون تهران میگوید
سورینا 3 در داخل خود دارای سیستم کنترل واکنش می باشد که آن را قادر می سازد بالای سطوح ناهموار قدم بزند.
ربات سورینا 3 از یک مرد دارای قد میانه یک کم بلندتر می باشد. بلندی قد آن 190 سانتی متر و وزن آن 92 کیلوگرم می باشد. سورینا 3 می تواند به اندازه 200 کلمه فارسی صحبت کند و بر رهنمودهای شفاهی پاسخ دهد. یکی از انجینیران ربات سورینا 3 مینا بن اسد می گوید می خواست این ربات را طور دیزاین کند که تا حد ممکن مانند انسان معلوم شود.
در این ربات ما کوشش کردیم بدن انسان را تقلید کنیم و تمام مفصل‌ها و آزادی حرکت و مرکز چرخش هر مفصل را در نظر گرفتیم تا بتواند مثل انسان عمل کند.
70 انجینیر بالای ربات سورینا 3 برای 4 سال کار کردند و آن را ساختند. این ربات با کمره ها مجهز بوده و می تواند با انسان ها نه تنها توسط دیدن بلکه تشخیص صدا و نمونه های سخن گفتن صحبت کند. نرم افزار سیستم عامل ربات سورینا 3 آن را قادر می سازد که همزمان با ماحول خود ارتباط برقرار کند، مواظب رفتار خود باشد، آخذه های خود را نظارت کند و نواقص در سیستم را تشخیص کند. یوسفی کوما مسئول پروژه ساختن این ربات همچنان گفت نسبت به ربات قبلی یعنی سورینا 2 7 مرتبه سریع‌تر است. ولی با وجود این همه پیشرفت در تکنولوژی، گروه از انجینیران که بالای این ربات کار کردند، حالا بالای مدل پیشرفته‌تر آن کار می‌کنند.
ما در نظر داریم دو مدل دیگر سورینا را بسازیم، سورینا 4 و سورینا مینی. سورینا مینی مدل کوچکترین ربات هاست و قابلیت‌های پایین‌تری دارد. سورینا 4 پیشرفته ترین ربات های خواهد بود که ما تا هنوز دیزاین کرده ایم.
گروهی که بالای این ربات ها کار می کند به این باور است که ربات های انسان مانند دارای استعدادهای خوب برای استفاده در زندگی روزمره مردم می باشد و در نهایت امر ممکن از آنان در شفاخانه ها، بانک ها و یا حتی در پژوهش های فضایی استفاده شود. نجیب خلیل، صدای امریکا، واشنگتن.
این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 1 قسمان ابری. خوست بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 4. بغلان بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 1. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 10. آسمان ابری. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین ترین منفی 10 ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 6 آفتابی. پروان بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 3. هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 1 آفتابی. و میمنه بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 2 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی در یک پیام صوتی منسوب به وی گفته است که حملات هوایی توسط روسیه و ایالات متحده آن گروه را تضعیف نکرده و گروه دولت اسلامی در وضعیت خوبی به سر می‌برد. این پیام 24 دقیقه‌ای روز شنبه از طریق شبکه اجتماعی توییتر نشر شد، اما صحت این پیام تا کنون تایید نشده است. در تازه‌ترین پیام منسوب به رهبر گروه داعش از عربستان سعودی شدیداً انتقاد شده است. ابوبکر البغدادی در این پیام میگوید که عربستان سعودی به جای ایجاد ائتلاف علیه داعش باید به جنگ علیه اسرائیل و آزاد ساختن سرزمین‌های فلسطین برود. البغدادی در این پیام رهبران عربستان سعودی را ظالم و مرتد خوانده و از مردم آن کشور خواسته تا علیه رهبران خود قیام کنند. ملل متحد میگوید که مذاکرات به خاطر پایان دادن جنگ داخلی سوریه بین حکومت و مخالفین آن کشور به تاریخ 25 جنوری سال آینده میلادی در ژنو برگزار می‌گردد. سخنگوی استیوان دی مستورا، نماینده ملل متحد برای سوریه می‌گوید که آقای مستورا روی همکاری کامل همه جناح‌های دخیل در این مذاکرات حساب می‌کند. او افزود که انکشافات در جنگ داخلی سوریه نباید مذاکرات صلح را از مسیرش بیرون کند. نیروهای امنیتی اسرائیل میگویند که دو مهاجم فلسطینی را در دو رویداد جداگانه در بیت المقدس و کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. از آغاز ماه اکتبر امسال تا کنون نیروهای امنیتی اسرائیل و غیر نظامیان مسلح آن کشور حداقل 128 فلسطینی را کشته و مقامات اسرائیلی 79 تن از آنان را مهاجم توصیف کردند. پلیس ویانا پایتخت اتریش میگوید که اداره استخباراتی یک کشور دوست از احتمال وقوع تیراندازی و یا بمبگذاری در کشورهای اروپایی در آستانه سال نو میلادی هشدار داده است. این هشدار سبب شده تا پلیس در سراسر اروپا اقدامات امنیتی را افزایش دهد. در بیانیه پلیس ویانا آمده است که نام چندین مهاجم احتمالی به آنان ذکر شده و پس از انجام تحقیقات تاکنون نتایج ملموس درباره وقوع کدام حمله در اروپا به دست نیامده است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که اروپا کنترل مرزهای خود را باید دوباره به دست بگیرد. و صربستان 80 تن از مقامات ارشد سابق و فعلی حکومت را به اتهام دست داشتن در فساد اداری و شمول سوء استفاده از موقف و پولشویی بازداشت کرد. وزیر داخلی صربستان روز شنبه در بلگراد پایتخت آن کشور گفت که افراد بازداشت شده در 20 قضیه مربوط به جرایم مالی و فساد اداری دست داشته و بیش از 100 میلیون دلار به دولت صربستان خساره مالی رساندند. شنوندگان عزیز از امرایتان تا کنون جهان سپاس. اکنون نوبت می رسد به نشر برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. در کنار رادیو هایتان بمانید.